بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در رابطه با راز نبوت یا فلسفه ختم نبوت، محضر شما از منظر برون دینی و با روی کرد عقلی یک سلسله مطالب و آرای مطرح شد. نتیجه بحث این شد که فلسفه ختم نبوت یا به عبارت دیگر سر ختم نبوت یک مسئله تعبدی که عقل انسان نمیتواند آن را بفهمد. در نتیجه در این خصوص عقل انسان عاجز هست و خدای سبحان میداند که تحت چه شرایطی و بر چه اساسی ختم نبوت را اعلام نماید. در این درس به یاری خداوند متعال در رابطه با جهانی و جاویدانی بودن دین اسلام با شما صحبت میکنم. مقصود این هست که دین اسلام جهانی هست و جاودانی. جهانی به این معنا که اختصاص به منطقه خاص ندارد، اختصاص به مردم و نژاد خاص ندارد و گروه خاص مخاطب دین اسلام نیست، بلکه دین اسلام دینی است، شریعتی است برای همه. هر که بخواهد میتواند مسلمان شود و بر اساس آن به سعادت رهنمون شود. دومین نکته ای که اینجا باید بررسی گردد جاودانه بودن دین اسلام هست، به این معنا که از نظر زمانی تا روز قیامت شریعت مرضی خدای سبحان دین اسلام هست و بعد از این هیچ گونه شریعتی نخواهد آمد. در خصوص این نکته اولا باید این را عرض کرد، همین که انسان به پیغمبری کسی ایمان آورد باید تمام آیات و اقوال او را بپذیرد. مثلا اگر ما مسلمان ها معتقد شدیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خدا هست، تمام آیات قرآن را باید پذیرا باشیم و انکار تمام آیات قرآن یا بعض آیات قرآن به معنای انکار ربوبیت تشریعی خداست. دومین نکته ای که اینجا مهم هست این است که هر انسانی، هر مکلفی باید به تمام پیغمبران الهی ایمان داشته باشد. بر اساس منطق و آموزه های قرآن کریم پیغمبران همگی هدف واحد داشتند. لذا ما مسلمان ها همه پیغمبران به حق را به عنوان سفیر و فرستاده خدا قبول داریم. اگرچه در مقام عمل امت هر پیغمبر باید به شریعت همون پیغمبر عمل نماید. سومین نکته ای که اینجا به عنوان مقدمه بحث قابل طرح هست، این ادعا که دین اسلام یا شریعت اسلام جهانی هست و جاودانی، به عبارت دیگر تمام اقوام و ملل چه در عصر حاضر و چه در آینده مکلف هستند که در خصوص اسلام تحقیق کنند. اگر صدای قرآن، اگر پیام قرآن به گوششون خورد و مطمئن شد باید از این شریعت پیروی کنند. این نکته و آموزه در صورت قابل اثبات هست که ما بتوانیم اثبات کنیم که دین اسلام هم جهانی هست و هم جاودانی. در این خصوص اما این که دین اسلام جهانی هست، حقیقتش این هست که این مسئله را نمیتوان با توجه به ادله عقلی به اثبات رساند. در لابلای مباحث گذشته به محضر شما عزیزان مطرح شد که بعضی مسائل کلامی و اعتقادی با تمسک به ادله عقلی قابل اثبات هست، در حالی که در برخی موارد دیگر دلیل نقلی را باید استفاده کرد و استخدام نمود. از این جهت که آیا پیام قرآن و آموزه های دین اسلام جهانی هست یا منطقه‌ای مثلا یا برای گروه خاص، ما باید دستورات وحی را ببینیم، باید خود قرآن را ببینیم، روایات را بررسی کنیم، ببینیم که پیغمبر اکرم داعیه جهانی داشت یا این که بر این باور بود که من پیغمبر شهر خاص مثلا قوم خاص و یا مردم خاص هستم. در پاسخ به این سوال، ادله‌ای که میتوان برای این مدعا اقامه کرد، اولین دلیل ضرورت اهل اسلام و اتفاق همگی مسلمین هست. فرق نمی کند از هر فرقه باشد، عالم هر مذهب از مذاهب اسلامی باشد، اگر شما سوال کنید همگی به اتفاق این فرمایش را دارند که دین اسلام جهانی هست. تمام اقوام و تمام مناطق جغرافیایی باید تحت پوشش اسلام قرار بگیرند و راجع به اسلام تحقیق نمایند. خود این ضرورت و خود این اتفاق همگانی کشف میکنند که اینها این نکته و این باور را از صاحب شریعت گرفته بودند. در عرف عقلای مردم و در عقلای عالم هم اینجوری هست. اگر طرفداران یک مذهب یک عقیده داشته باشند، عقلا و اهل تحقیق اون عقیده و باور را به آورنده و مؤسس مذهب نسبت میدهند. با توجه به این اجماع اتفاقی در جهان اسلام وجود دارد و با توجه به این که در بسیار از مسائل مسلمانان اختلاف نظر دارند، خود این اتفاق اطمینان می آورد که واقعا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدعی این نکته بود. این پیام را خودش فرموده بود که من پیغمبر همه جهانیان و برای همه مردم هستم. دومین دلیلی که می توان اینجا اقامه کرد، شواهد قطعی تاریخی هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از استقرار در مدینه منوره روی تبلیغ و نشر دین اسلام سرمایه گذاری بسیار زیاد انجام داد. سفرای مختلف را در میان سران قبایل عرب و خارج از جزیره العرب، نزد پادشاه روم، نزد پادشاه ایران اون روز، بالاخره تمام اون کشورهایی که در دسترس بود و برای حضرت ممکن بود، یک سلسله نامه های دعوت، دعوت نامه به پذیرش اسلام می فرستادن. مجموعه این نامه ها در کتاب مکاتب الرسول توسط مرحوم آیت الله احمدی میانجی جمع آوری شده است. این نامه ها وقتی انسان می بیند قطع و یقین می کند که پیغمبر اکرم داعیه جهانی داشت. اون بزرگوار فراتر از جزیره العرب، فراتر از قوم خاص، فراتر از گروه خاصی سعادت همه انسانها را میخواست و از طرف خدای سبحان مأموریت داشت که همه انسانها را به سوی خدا بخواند. سومین دلیل و محکمترین دلیل در این خصوص برای اثبات جهانی بودن قرآن کریم و شریعت اسلام خود آیات قرآن هست. وقت قرآن کریم رو مطالعه بکنیم، در موارد قرآن کریم مخاطبش تمام مردم هست. یا ایها الناس در سوره مبارکه بقره آیه 21. در موارد قرآن کریم مخاطبش فرزندان آدم هست. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، که در سوره مبارکه اعراف آیه 26 هست. در موارد دیگر قرآن کریم عمومیت هدایت خدای سبحان را مطرح میکند و این که هدایت خدا اختصاص به گروه خاص، نژاد خاص و جغرافیای معینی ندارد. در سوره مبارکه بقره آیه 185 اونجا داریم که هدل للناس، قرآن مایه هدایت برای همه انسان ها هست. یا در سوره مبارکه انعام آیه 90 باز قرآن کریم دارد، این هو الا ذکر للعالمین، قرآن مایه تذکر و پند و عبرتگیری تمام جهانیان هست. نکته دیگر در قرآن کریم گاهی بر عمومیت رسالت اون بزرگوار تأکید شده است. در سوره مبارکه نساء آیه 79 قرآن می فرماید و ارسلناک للناس رسولا، ما شمای پیغمبر را برای همه انسان ها به عنوان پیغمبر مبعوث کردیم. یکی دیگر از آیاتی که باز جهانی بودن قرآن کریم را به اثبات می رساند این دست از آیات هست که تصریح می کنند هر که دعوت پیغمبر را بشنود، هر که از آموزه ها و پیام قرآن مطلع بشود باید راجع به این پیام و آموزه تحقیق کند. در سوره مبارکه انعام آیه 19 می فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، به هر که قرآن برسد اعم از حاضرین و غائبین، از هر قوم و گروه نژادی باشد، در هر حوزه جغرافیای زمین مستقر باشد، وقت صدای قرآن، پیام قرآن، آموزه ها و تعالیم حیات بخش قرآن را شنید باید تحقیق و بررسی کند. قرینه دیگر که باز جهانی بودن قرآن را به اثبات می رساند عتاب و خطاب اهل کتاب هست. در موارد قرآن کریم مخاطبش یهود و نصارا هست. اگر قرآن عمومیت نداشت، مخصوص مثلا جزیره العرب یا مردم مکه بود، این خطاب، این عتابها و این سرزنش ها نامتعارف و حکیمانه نخواهد بود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 65 یا اهل الکتاب داریم که مخاطب قرآن کریم به صراحت اهل کتاب هست. آخرین قرینه ای که باز اینجا باید عرض کنم، اصلا هدف از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن کریم در بعض آیات این نکته معرفی شده است که دین اسلام فراگیر شود، همه کره زمین را تحت تسخیر خود بگیرد و همه ابناء بشر جزء امت اسلام قرار بگیرد. در سوره مبارکه توبه آیه 33 می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بنابراین با توجه به مجموعه این آیات و با توجه به اعتقاد تمام مسلمانان و با توجه به مجموعه شواهد تاریخی جای شک و شبهه‌ای نیست که قرآن کریم، شریعت اسلام، دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمومیت دارد، شمولیت دارد، تمام انسانها و تمام جهانیان را میگیرد. هر که اهل انصاف باشد اگر صدای قرآن را شنید باید تحقیق کند و به باور ما از طرف خدای سبحان مأمور هست که تفحص نماید و دعوت شده است برای این که مسلمان شود. اما مسئله بعدی که مسئله جاودانگی بودن اسلام هست، به این معنا که تا روز قیامت هیچ گونه شریعت دیگری که بیاید شریعت اسلام را نسخ کند نخواهد آمد، این مسئله هم کاملا قابل اثبات هست. اولین دلیل بازم همین ضرورت اهل اسلام و اتفاق همگان هست. مسلمان ها بر این باورند و همگی اعتقاد دارند که دینشون و شریعتشون تا روز قیامت باقی خواهد بود. دومین دلیلی که اینجا مهم هست دلائل خاتمیت هست. در بحث خاتمیت از قرآن و از روایات ثابت شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیغمبر و آخرین رسول خدا هست. اگر مسئله خاتمیت جزء مسائل مسلم و قطعی ما مسلمان ها باشد، خود به خود شریعت ما هم جاودانی خواهد بود، چرا که بعد از اون آمدن نبی و آمدن رسول متصور نخواهد شد. ادله دیگری که می توان اینجا آورد یک سلسله ادله قرآنی هست. قرآن کریم در موارد زیادی تعبیر به بنی آدم دارد، تعبیر به ناس دارد، تعبیر به عالمین دارد مجموعه آیاتی که در بحث عمومیت دین اسلام محضر شما قرائت شد، با توجه به اون آیات و با توجه به اطلاق زمانی آیات شریفه، به این معنا که مفاد آیات شریفه مقید به زمان خاص نشده است، مثلا مقید به زمان رسول خدا نشده است، مخاطب این آیات زمان رسول خدا، بعد از زمان رسول خدا و تمام زمان ها هستند، با توجه به عرف محاوره و با توجه به آنچه که در این آیات هست، نتیجه این خواهد شد که دین مبین اسلام دین است جاودانی، و با توجه به مباحثی در اون دین و آیات و روایات، این مسئله هیچ گونه جای شک و شبهه‌ای نخواهد داشت. روایات رو هم اگر ببینیم، از جمله اون روایات معروف که از جمله در اصول کافی جلد 1 صفحه 57 آمده است، حلال محمدین حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. حلاله های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت حلال خواهد بود، همچنانی که محرمات اون بزرگوار تا روز قیامت حرام خواهد بود. بنابراین بر اساس آموزه های روایات و بر اساس تعالیم قرآن کریم و با توجه به اعتقاد مستمر مسلمان ها در طول ازمنه گذشته که نسلن بعد نسل این باور را داشتن که دین اسلام همگانی هست، دین اسلام مال همه اعصار و قرون هست، نتیجه این می شود که خاتمیت دین اسلام، جاودانگی دین اسلام و عمومیت دین اسلام و شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات می رسد. با توجه به مجموعه این نکات، بد نیست اینجا اشکال را محضر شما مطرح کنم. در قرآن کریم بعض آیاتی داریم، از جمله در سوره مبارکه انعام آیه 92 ولتنذر ام القرى ومن حولها، ای پیغمبر شما باید ام القرى که شهر مکه باشد و اطراف مکه را بترسانید. کسانی تصور کرده اند که پس مخاطب پیغمبر از نظر مکانی یا از نظر مخاطب شناسی فقط مردم مکه و اطراف مکه هستند. شریعت پیغمبر عمومیت ندارد، چرا که قرآن کریم فرموده است ام القرى و من حولها. اما کسانی که اهل تحقیق باشند، این آیه شریفه را در کنار بقیه آیات بگذارند، مجموعه قرائن و آیاتی که محضر شما در همین درس عرض کردم، خود به خود سر مسئله برایش روشن می شود. بالاخره پیغمبر اکرم باید دعوت خود را از یک نقطه شروع بکند. هر دعوتی مراحل دارد. مرحله اول دعوت رسول خدا از مکه بوده است، اطراف مکه بوده است، اما این به معنای انحصار دعوت در مکه و اطراف مکه نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعثتش، رسالتش، مأموریتش عام بود، ولی برای تحقق این رسالت از شهر مکه شروع کرد، جزیره العرب، شهر مدینه و بسیار از مناطق جهان را تحت پوشش خود گرفت. بنابراین برای هر گونه قضاوت علمی در خصوص این آیات، نباید سلسله آیات دیگر را که مرتبط است با این آیات از نظر مفاد نادیده گرفت. دو تا نکته دیگر در پایان این درس به صورت مختصر محضر شما عرض کنم. اولین نکته، اگر دین اسلام جاودانی هست، اگر دین اسلام و شریعت اسلام برای همه انسانها و برای همه اقوام هست، خود به خود همچو شریعتی، همچو دینی یک سلسله لوازمی دارد. یکی از لوازم مهم این شریعت نحوه مواجهه با مسائل نوظهور هست. نیازه های هر زمان، نیازه های اجتماعی، نیازه های حکومتی و سیاسی و نیازه های اقتصادی بشریت نوشوینده هست، در حال سیلان هست. هر جامعه، هر شرایطی، هر محیطی اقتضاعات خاص خود را دارد. اگر شریعت اسلام ابدی هست، سرمدی هست، پس چگونه میتواند با نسخه ثابت تمام ازمنه و تمام نیازها را تحت پوشش خود بگیرد؟ در پاسخ به این سوال، جواب این سوال را از زبان مبارک مرحوم شهید مطهری محضر شما عرض میکنم. این عالم بزرگوار برای همچو شریعتی که منعطف باشد، قابلیت انطباق با همه نیازها را داشته باشد، این ارکان و این شرایط را مطرح میکند. اولا انسان افزون بر نیازها و جنبه های متغیر دارای جنبه های ثابت و فطری هست. پس نیازمندی انسان دو دسته هست، یک سلسله نیازمندی های ثابت و یک سلسله نیازمندی های متغیر. دو، دین اسلام هم یک سلسله اصول ثابت دارد و یک سلسله فروعات متغیر دارد. پس شریعت اسلام پا و پای انسان هم ثابتات دارد و هم متغیرات. سومین نکته، برای وفق دادن این دو با هم اجتهاد ابزار این کار هست. اجتهاد یک سازوکار هست که در بدن شریعت اسلام تعبیه شده است برای استنباط فروع متغیر از اصول ثابت. در نتیجه با ابزار اجتهاد و با نهاد اجتهاد میتوان این دغدغه را برطرف کرد. میتوان به سوالات نوشوینده، شبهات نوشوینده، پدیده های نوظهوری که در عرصه های مختلف و ابعاد متنوع زندگی بشری مطرح می شود، در حوزه های بین المللی، در حوزه های داخلی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، خانوادگی و فردی، همه را با مکانیزم اجتهاد پاسخ داد و این دغدغه را برای همیشه برطرف ساخت. دومین نکته ای که خواستم اینجا عرض کنم به محضر شما بینندگان عزیز، و این هم باید گفته باشم دقیقا درون دینی هست، از منطق آیات و روایات این نکته را عرض میکنم. با توجه به این که دین اسلام و شریعت ما آینی است جهانی و جاودانی، به این معنا که خدای سبحان اطاعتش و تقربش جز از مسیر شریعت اسلام میسر نمی شود، و این که تک تک افراد بشر اگر بخواهد به سعادت نائل آید و به فوز اخروی برسد، چاره جز اتباع این شریعت را ندارد. حالا بحث جاهل قاصر و مقصر اونها باشد سر جای خودش. با توجه به این که اقتضا و جزء لاینفک جهانی و جاودانی بودن دین اسلام این نکته هست، بنابراین نمیتوان هیچ گونه مرام و هیچ گونه شریعت دیگر را از این جهت به رسمیت شناخت. به عبارت دیگر، از نظر منطقی و با توجه به اقتضاعات این مبانی براحتی میتوان گفت که خدای سبحان از هیچ شریعتی و هیچ آیین و مرامی جز آیین اسلام راضی نیست و همه انسان ها و همه بشریت مکلف هستند که در چارچوب و بر اساس موازین اسلامی رفتار خود را رصد و به سمت هدف در حرکت باشند. این نکته بسیار مهم است. بنابراین این که امروزه پدیده ها و مسائل چون کثرت‌گرایی دینی و این که ما راه های متعدد و صراطه های مستقیمی داریم، امثال این بحثه ها که امروزه به صورت مفصل و گسترده مطرح می شود، با قطع نظر از جنبه های برون دینی و ادله عقلیشون، بعد از آنی که نبوت به اثبات رسید، بعد از آنی که مجموعه این اعتقادات را باور داشته باشیم، نمی توان به اون سلسله نکات و باورها ایمان آورد و آنها را هضم کرد. البته مفاد این حرف، پیام این حرف، نفی همزیستی مسالمت آمیزی دینی، دست زدن به خشونت و امثال اینها نیست. بحث نظری هست، اقناع عقلی هست، یعنی از نظر عقلی و با روی کرد منطقی بعد از اثبات نبوت و بعد از اثبات جهانی بودن اسلام و بعد از اثبات جاودانی بودن اسلام، شریعت دیگر، راه دیگر که سعادت بخش باشد، مقرب انسان به خدا باشد، تأمین کننده سعادت اخروی باشد، نمیتواند همچو فکری پشتوانه عقلی و منطقی داشته باشد. امیدوارم که این دوتا نکته در ذیل این درس و محضر شما عزیزان روشن شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.